بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره آثار قاعده عدم تزکیه. گفته شد که درباره آثار عدم تزکیه دو قول وجود دارد که قول اول عنوان شد این است که عدم تزکیه مفید حرمت اکل است فقط و نجاست ثابت نمی شود. این قول را سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 361 تا صفحه 363 بررسی و تأیید میکند. فرمایش ایشان با توضیحات و آسانسازی از این قرار است که می‌فرمایند اصالت عدم تزکیه یک اصل عدمی است. معلوم در این که اصالت عدم تزکیه یه اصل عدمی است که بحث می‌خواد، معلوم و واضح عدم تزکیه است و اثر عدم تزکیه هم حرمت اکل است. این هم جزء واضحات است. در تا اینجا بحثی در کار نیست. اما نجاست فقهاً مترتب بر عنوان میت است، با یک دقت خاصی بحث را پیش میبرد. جزاک الله آقای مرشد زاده. این کلمه ای که میگم با دقت خاص، حواستان باشد در مرحله تحقیق روش حساب باز میکنیم. بعد از که گفتیم نجاست اثر مستقیم میته است، میته چیست؟ باید به لغت مراجعه کنیم. لغت نامه های معتبر از لحاظ از دید فقها عمدتاً دوتاست، مصباح المنیر و مجمع البحرین. در این لغت نامه ها که مراجعه میکنیم میبینیم میته مرگ با حتف انف حیوان است. الموت للميت حتف الانف ذبح نشده باشد، ذبح شرعی نشده باشد، حتف انف و خود این عنوان یک عنوان وجودی است و نجاست هم مترتب به این عنوان است. بنابراین همونطوری که در بیان محقق نائینی مکرر برخورده ایم که عنوان وجودی که در شرع موضوع حکم قرار بگیرد باید خودش ثابت بشود، نه این که از قبیل لازم و ملزوم باشد یا شک در ثبوتش داشته باشیم. باید وجود آن عنوان احراز بشود. با این توضیحی که داده شد، آنچه ما در اختیار داریم فقط یک قاعده است، قاعده عدم تزکیه، و آنچه اثری میبینیم برای قاعده عدم تزکیه حرمت عقل است. شما میگین که میته هم از لازمه عدم تزکیه است، براتون این مطلب رو توضیح دادن که اگر لازم باشد قابل اثبات است و توسط اصالت عدم تزکیه عنوان میت ثابت نمی شود مگر از باب اصل مثبت که ما برای اصل مثبت اعتبار قائل نیستیم. و این عناوین که عناوین معتبر شرعی است، تحقق اینها در وعاء اعتبار مثل تحقق امور تکوینیه در وعاء واقع است، و فرقش این است که وعا و ظرف فرق میکند و هیچ کدام عنوانی در حالت استقلال به عنوان دیگر متبدل نمیشود. هر عنوان جعل مستقل، اعتبار مستقل، اثر مستقل دارد. شرعیات یا تشریعیات به طور کل از این قرار است. بله، به ذهن بعضی از عزیزان آمده است که اون تضادی که در تکوینیات هست اینجا نیست، اون بحث دیگر عقلی است. اون تضادی که عقلا ناممکنه در بین اعتبارات، اون تضاد وجود نداره که بگیم دو ضد با هم استکاک به عمل میارند و باعث متلاشی شدن همدیگر میشود. در عالم تکوین، در عالم تشریع هم عناوین متضاد از همدیگر جدا و مستقل اگر بنا بشود که هیچ عنوانی با عنوان دیگر تضاد نداشته باشد، اینا در حقیقت یک به هم در اصطلاح عوام دیگه یک به هم ریختگی و عدم انسجامی به وجود میاد که سراپا جهل میشود و عدم تحقیق و عدم تعیین و عدم اعتبار. این برای سؤالی بود که عزیزی دیروز موقع رفتن داشتن که توضیح دادن. اما عنایت کنید در باره این مسئله که اصالت عدم تزکیه نمیتواند عنوان میتر را ثابت کند یه امر مسلمی است. تا اینجا مطلب کامل و برای تأیید این مطلب یا برای تقویت این قول به بیان فاضل نراقی مراجعه کنیم، کتاب عوائد الایام که همان یک جلد هست از صفحه 214 به بعد، بعد از که فاضل نراقی این قاعده را بیان میکنند و به ادله آن هم اشارت هایی دارند، در بحث طهارت که میرسند که این قاعده ثمرش حرمت است، ولی طهارت چه میشود؟ میفرماید که در این مرحله از کار اصالت عدم تزکیه تعارض می کند با اصالت عدم الموت به حتف انفه و اگر بگیم با مفاد اصالت عدم تزکیه طهارت است، نجاست است، در مقابل میگی مفاد اصالت عدم الموت به حد انفه طهارت است. این دو تا اصل تعارض میکنن و تساقط بعد از که تساقط کردند نوبت به اصالت و طهاره میرسد. میگیم این لحم یا جلد که مجرای اصالت عدم تزکیه هست حرمت اکل را و مانعیت صلات در صلات رو ثابت می کند، اما طهارت رو ثابت نمی کند. مراجعه می کنیم به قاعده طهارت. تا اینجا که این مطلب عنایت فرمودید این نکته را عنایت کنید، نکته تکمیلی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه گویا به یک اشکالی توجه کرده اند و جواب دادن. اشکال این است که این دوتا اصل هر دو اگر جاری بشوند، یعنی اصالت عدم تزکیه و اصالت عدم موت به حتف انجه، یه جمع بین زدین در واقع می شود. یکی از این دوتا درست است. نمی شود یک حیوان هم درست مرده باشد، یعنی با حتف عرف نباشد، با ذبح شرعی، و همون حیوان هم با عدم تزکیه مرده باشد. در حقیقت مفاد این دوتا اصل این است، یعنی به عبارت کوتاه یک حیوان با تزکیه مرده و همون حیوان با عدم تزکیه مرده بر اساس اصل. می فرماید که لذا فاضل نراقی می فرماید که چه؟ که تعارض میکن. رمز تعارضم همین بود که گفتم. اما سیدانا می فرماید که هر دو اصل جاری می شود، بله، مانعی ندارد. چرا؟ برای اینکه دو اصل هرچند ضدین هستند و اختلافشون، تضادشون من حیث الذات نیست، من حیث الاثر است، و تضاد دو تا اصل من حیث الاثر لیس به عزیز اشکال ندارد. مثال میزنن، میفرماین که اگر کسی با یک مایعی که مشتبه بود بین آب و بول، منظور از بول یعنی آبی که متنجس به بول هست، خود بول مجرد که عادتا محل شبهه نیست، بعد از آن اگر کسی وضو گرفت به همین آب مشتبه، پس از انجام وضو چه می شود؟ دو تا حکم اعلام می شود بر اساس دو اصل در همین مورد. یک، حکم به عدم خبث، و حکم به حکم به عدم طهارت حدثیه، و حکم به طهارت خبثیه، یعنی طهارت عن الخبث هست و طهارت عن الحدث نیست. فهمیدید؟ فهمیدید یعنی این جمله رو فهمیدید؟ الله تا دلیلش منشأ نگفت، منشأ نگفتم که معلوم نمیشه. این عنوان رو فهمیدید دیگه. در همین مورد طهارت خبثیه ثابت میشود و طهارت حدثیه ثابت نمی شود. دو اثر متضاد. از چه طریقی؟ از طریق اصل. وضو گرفته است با آب مشتبه، شک میکند وضوش درست یا درست نیست، استصحاب عدم وضو چه ثابت شد؟ عدم طهارت حدثیه. با همین آب وضو گرفته است، شک می کند که آب نجس بود، نجاست به وجود آمد، استصحاب می کند عدم نجاست قبل از این وضو را، پس طهارت عن خبثیه به وسیله استصحاب و عدم طهارت حدثیه به وسیله. معلوم شد این مثال برای چه بود؟ مثال یکی به علم اجمالی میرسیم. اجازه بدید، شما یک وضو گرفتید، با آب مشتبه. پس از که وضو گرفتید، میدونم شما چه میگید، اون در تحقیق یه چیزایی که گفته بودیم در ذهنتان هست، اجازه بدید میرسیم تا اینو یه بار براتان تکرار کنم. وضو گرفتیم با آب مشتبه. خب حالا میگیم این وضو درست شد یا نشد، استصحاب عدم توضی، درسته که شک میکنیم آب قابل توضی باشه، شک که در وضو میکنیم میشه چه؟ استصحاب عدم. این معلوم شد. نتیجه چی میشه؟ عدم تحقق طهارت حدثیه. در همین مورد شک میکنیم با این آبی که دست و صورتمون شستیم نجاستی هم به وجود آمد یا نیامد، چون علم اجمالی داشتیم. شک که در طهارت و نجاست که بکنیم چه میشد؟ استصحاب طهارت که قبلا بوده، نتیجهش میشه چه؟ عدم نجاست یا عدم خبثیت. این مطلب از لحاظ اصل واضحه. شما مسئله علم اجمالی رو الان کار نداشته باشید، میرسیم انشاءالله. تا به اینجا که بحث ادامه پیدا کرد به این نتیجه رسیدیم که سیدنا استاد اعلام میکنند که به وسیله اصالت عدم تزکیه حرمت ثابت می شود و اما نجاست ثابت نمی شود. و می فرماید که کلام شهید در روزه، یعنی در شهر لمعه، جلد 1 صفحه 49 که فرموده است اصل در لحوم حرمت و طهارت است، عبارت و بعضی ها گیر کردن شاید عدم اضافه کنن حرمت و عد. شما هم درس گفتید شاید عدم اضافه کرده اید. می فرماید کلام شهید به این مطلب حمل می شود که همان حرمت است و طهارت. مدرسین، بعض از مدرسین عزیز اونجا این نکته را به کار میبرن که شهید میفرد اصل در لحوم حرمت است و عدم طهارت. نه، همون بیان با این شرح درست در میاد، اصل در لحوم حرمت است و طهارت، که جزء سوال های طلبگی دوران شرح لمعه بوده است که گویا گاه شاگرد هم گیر می کرده است و استاد هم گیر سختی داشته است. شرحش رو باید داریم.
این مثالی که فهمیدم، ما اصل سببی رو حاکم می‌دونیم، اون در طهارت این باقی شرح می‌دونیم در اصل طهارت بشه دیگه. اصلا نوبت این که شرحی در وجود بکنیم که آبش درست بود یا نکنه نمی‌رسه.
شما شک در اصل سببی را در بحث طهارت و نجاست خونده اید، ولی اینجا اون اصل سببی نیست. آقای هاشمی، آقا یقین داریم مشتبه هست بین بول و چی؟ آب. در اینجا در خود اون آب که علم دارید یا چیچی آب یا بول، اونجا که دیگه اصل ثابت جاری نمی شد. اصل در جای ثابت می شود که از جای جاری می شود که علم اجمالی شبهه منحصر محصور نباشد. آها، علم اجمالی شبهه محصور اجازه برای ورود اصل نمی دهد. پسر خوب من، این مطلبه که تا اینجا گفتیم قول ایشان بیان شد و شرح هم داده شد با توضیحات و اضافات که چون پیچش تند بود هم قسمتی را تکرار کردم و توضیح هم از حد معمول بیشتر برای شما یادآور شدم. اما اگر توضیحی نیست بذارید که وقت کنم. بله اونو میگم. اجازه اجازه بدید مفهومیه نیست. اجازه بدید شما مفهومیه نیست. یه دونه مطلبی رو دیروز گفتید که تا الان به دهنم شیرینی دارد، که ما یه مطلبی را که باید امروز میگفتیم نه اون روز شما درک کردید، که یک روز جلوتر درکش کردید و گفتید. اجازه بدید که بگم اون بارک الله فی صفقته که یا شیخ عالی بود جزاک الله. اگه برسم اجازه بدید. این 5 دقیقه دیرتر هم شد عیب نداره، باید اینو کاملش کنیم انشاءالله. قول دوم که اعلام می شود اصالت عدم تزکیه تأثیر گذار است درباره حرمت و نجاست. حرمت و نجاست هر دو از آثار عدم تزکیه است. این قول را فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقیه جلد 8 بله در همین بحث وضو، در همین بحث طهارت و نجاست جلود و لحوم بیان می کند و سید الحکیم همین مطلب را در بحث جلود و لحوم مستمسک جلد 1 صفحه 398 و 399 بیان می کند. ابتداعا کلام فقیه همدانی را شرح بدیم. ایشان می فرماید که حرمت و نجاست از آثار ازهاق روح حیوان به غیر وجه شرعی هست. و در ادامه می فرماید که عنوان که عدم تزکیه است و عنوان دیگری که میت است، هرچند از لحاظ لغت میت معناش معلوم نباشد که وجودی هست یا عدمی، ولی حتف انف که بوده قبول که وجودی است. اما این میت در اصطلاح شرع تطبیق شده به عدم تزکیه. لغت برا خودش اعتبار دارد، شرع هم برا خودش میتواند جعل اصطلاح کند و معنا تعیین کند. در شرع، در عرف شرع و متشرعه لازم و ملزوم نیست عدم تزکیه و میته، بلکه عدم تزکیه همون میته است و نجاست هم مترتب بر عدم تزکیه است، که عدم تزکیه خودش میته است و لغت هم این معنا را تأیید میکند. چه لغتی؟ لغت تزکیه. شما در استعمالات شرعی تزکیه را اختصاص داده اید به قطع اوداج اربعه، اما لغتاً تزکیه طهارته، چنان که میگن کل و یا بسن زکی، اصطلاح لغوی است. پس تزکیه که طهارت بود، عدم تزکیه عدم طهارت است دیگه، اثر نیست، خودشه. بنابراین ما از لغت برای تزکیه هم میتونیم کمک بگیریم، ولی عمدترین نکته این است که در بستر شرع عدم تزکیه مساویست با میته. خیلی مطلب عالیست. و اگر شما این نکته را اضافه کنید، اگر شما بگید که خب این عرف است که اینجوری میگد، میگیم ظهور عرفی که اعتبار دارد در مرحله اول، در مرحله دوم عرف شرع است، آنچه را که عرف شرع اعلام بکند از اعتبار بالای برخوردار است. و اگر بگیم که اصالت عدم تزکیه عدمی است، میته وجودی است، دو تا جواب. جواب اول، شرع برای میته معنای وسیع تری بیان کرده است. جواب دوم، اون نکته‌ای که وجودی و عدمی تصویر می‌کنید یک دقت عقلی است. در بحث فقه اظهارات عرفی معتبر است، نه استخراجات برگرفته از دقت عقل. مضافاً بر این توضیحی که داده شد، می‌فرماید که طهارت در اثر عدم تزکیه از نس هم استفاده می شود. روایت قاسم بن صیقل، مکاتبه است از امام رضا علیه السلام که سؤال می کند از طهارت و نجاست. اینی اعمل اغماد از سیوف، سؤال از طهارت و نجاست استفاده از جلود حیوانات هست. مکاتبه سؤال و جواب دارد. اون فراز آخر که محل استشهاد هست این است که آقا می فرماید فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسْ. فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلْ وَحْشِيًا زَكِيًا فَلَا بَأْسْ. با توجه به سؤال که از طهارت و نجاست هست، این لابعثه می فرماید که اگر حیوان تزکیه شده باشد نجاستی در کار نیست. پس نجاست و طهارت از آثار خود تزکیه و عدم تزکیه است. بنابراین از این روایت هم استفاده می شود که مطلب از این قرار است. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا که برای شما گفتم می فرمایند که عدم تزکیه با معنای میته لغتن مطابقت دارد یا ندارد لا یهم، مهم نیست. چرا؟ برای اینکه به حسب شرع آثار حرمت و نجاست مترتب به عدم تزکیه است و عدم تزکیه در اصطلاح شرع همان میته هست و همان دوتا آثار رو دارد که عبارت است از حرمت و نجاست اجماعا. وارد بحث لغوی شدن در این مرحله از کار مهم نیست، در صورت که شرع عنوان را معین کرده و آثار را برای این عنوان مترتب ساخته اجماعاً و نسن. اضف الى ذلک که تحقیق این است اولا و ثانیا، اما اولا در باره اجراء دو اصل متضاد در بحث های قبلی گفتیم بسیار بیان متینی است، برخواسته از دقت است. و اما این دوتا اصل در واقع یکی دیگری را تکذیب میکند، امکان ندارد در واقع طهارت و حرمت با هم جمع بشوند. بنابراین هر دو اصل رو که جاری کنیم در پایان کار یک علمی به وجود میاد بر این که یکی از این دوتا قطعا درست نیست. در صورتی که علم به کذب احد هما در نهایت به وجود بیاد جایی برای جریان اصل وجود ندارد. قاعده اصلی ما چه بود؟ اصل جایی جاری می شود که مخالفت با علم به وجود نیاد، این نکته اصلی ما بود. نکته دیگری را هم اضافه کنید و آن این است که قاعده عدم تزکیه اصل نیست، قاعده است. قاعده فقهی بر اساس ادله اعتبار خودش اماره است، اصل نیست. در صورتی که اماره بود مثبتاتش هم حجیت دارد که فضلا خوشحال شدند. بنابراین اون حرفی که گفتیم از اساس مشکلی ایجاد نمی کند. که چه بود؟ که اصالت عدم تزکیه نمی تواند میته را ثابت کند مگر از باب اصل مثبت. برای اینکه حرمت و احترام از رأی سیدنا الاستاد به عمل آمده باشد و انتهاکی بی احترامی نستجیر و بالله به وجود نیامده باشد، میگیم نظر شریفشون در باره قاعده عدم تزکیه اصالت عدم تزکیه به معنای استصحاب عدم تزکیه است. اگر به معنای استصحاب عدم تزکیه بگیریم، اشکال همان است که نمیتوند میت را ثابت کند مگر در صورت مثبت بودن. فرمایش ایشان کاملا درست است از اون جهت، اما بله آفرین، با یک تفصیل مطلقا نمیدانم، در موضوعات اما را میدانم، در احکام کمک تفصیل دارد. خیلی خوب، استصحاب اگر استصحاب عدم ازلی بود اماره نیست، یادتون نرد. اگر استصحاب عدم نعتی بود اماره است بنابر مسلکیشان. بنابراین چون استصحاب را در اینجا استصحاب عدم تزکیه را عدم ازلی فرض کنیم، اون مطلب درست است، بیان ایشان از آن جهت درست است. اما از خود آنها یاد گرفت، از خود شما بگیم یاد گرفته این که قاعده عدم تزکیه اماره است و اماره مثبتاتش حجت. نتیجتا در عمل که برسیم، بحث اصولی است، در عمل که بیاییم عدم تزکیه اثرش، آثار عدم تزکیه هم حرمت است هم نجاست. برای سلامتی آقای ما سلامت خواهد.